الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و انشالله که در حال سفری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. خدا شکر میکنیم که یک بار دیگه برنامه خودتون و شبکه جهانی ولایت رو برای تماشا انتخاب کردید و انشالله مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته با بیان مکانیسم‌های دفاعی متفرقه موضوع مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی بعد از چندین ماه به پایان رسید و امروز قرار هست بحث جدیدی رو در این دوره سنی آغاز بکنیم، یعنی مشکلات اجتماعی دوران نوجوانی. دعوت میکنم همراه ما باشید و بشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که هر کجا هستن خداوند سلامتی و طول عمرشون بده.
ان شاءالله. استاد، بحث مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی رو چندین ماه بود داشتیم درباره‌اش صحبت می‌کردیم و به ابعاد مختلفش هم پرداختیم، بحث بسیار جذابی بود. حالا رسیدیم به ایستگاه بعدی، یعنی مشکلات اجتماعی. در خدمت
خواهش میکنم. یکی از مشکلاتی که در دوره نوجوانی از نظر اجتماعی وجود داره ناشیگری در امور اجتماعیه. کلمه ناشیگری یک کلمه عرفی مشخص تقریبا، اما زوایاش گاهی روشن نیست برای نوجوان. به همین دلیل نمیدونه داره ناشیگری میکنه. ناشیگری اصطلاحاً اگر فرض کنیم میگیم یک کسی داره رانندگی میکنه اما جلسه اول دومش پشت فرمان میشینه، اصطلاح میگن ناشیه. معناش این استش که یه مقدار بلده اما مسلط نیست. یا فرض فرمایید یک کسی که یه کار هنری میخواد انجام بده، میگن هنوز ناشیه، یعنی هنوز ناتوانه، هنوز مسلط نیست. خب این معنی تقریباً در ذهن هممون هست، به خاطر اینکه یک کلمه مشهوره در زمینه‌های مختلف. این کلمه مشهور به هم دیگه میگیم. اما در مورد اینکه در امور اجتماعی نوجوان‌ها چه اتفاقاتی میفته بحث خیلی زیادی داره. من تلاش میکنم در حد وقتمون بهش اشاره بکنم. وقتی که یک نوجوان فرض فرمایید میخواد در ارتباط با گذر از مشکلاتش همراهی بکنه با دوستاش، رفقاش، یا بهتر بگیم که یه جورایی از امکانات غیر از اون چی که تعلق به خودش داره استفاده کنه برای رشد خودش، مثل محبت دوستانش، مثل فرض کنیم رفاقت دوستانش، مثل استفاده از فضای جامعه در حد درستیش، اینا را چون ناشیگری هست دچار خیلی از مشکلات میشه. خیلی خیلی از مشکلات. شما ملاحظه فرمایید در به اصطلاح خطبه 32 نهج البلاغه حضرت امیر علی علیه السلام یه نکته های عجیبی اونجا داره. میفرماد که ما خیلی وقتها اون فضای جامعه ما را به خودمون مشغول میکنه، حواسمون نیست، به واسطه اون ناشیگری هاست. ببینید یک واقعیتیه، ما قبل از آن که تحت تأثیر طبق فرمایش از تعمیرها قبل از آن که تحت تأثیر پدر مادرمون قرار بگیریم، تحت تأثیر فرض فرمایید که معلمون قرار بگیریم، تحت تأثیر فضای اجتماعی هستیم.
فضای اجتماعی که غالبا داخلش حضور داریم.
بله بله. ببینید در موضوعاتی که هست در ارتباط با مسائل اجتماعی که جنبه سیاسی پیدا میکنه، جنبه اقتصادی پیدا میکنه، جنبه عقیدتی پیدا میکنه و خیلی از جنبه های دیگر، اینجا بعد اجتماعیش اثرگذار هستش. مثال های خیلی ساده را میشه خیلی راحت روش تأمل کرد. بعد بریم سراغ فرمایشات تعمیر در نهج البلاغه، ببینید چقدر اینجا مطالب از تعمیر عمقی توی تاریخ داره کاربرد خودشون نشون میده. ببینید ما یه دختر خانمی را فرض فرمایید به عنوان اینکه نوجوان جوانه، اینجا فرض فرمایید بدحجابه. این به هیچ وجه نمیتونیم بگیم بیشترین تأثیر رو از مثلا معلمش گرفته، بیشترین تأثیرش رو فرض فرمایید از یه نفر آموزش بهش داده گرفته. این بیشترین تأثیر از فضای جامعه داره میگیره. چرا؟ چون که بحث ذائقه عوض کردنه، ذائقه عوض شدنه. قبلا یه اشاره کرده بودم، ما وقتی که مثلا برای غذا ذائقمون عوض میشه، اگر از یک غذایی بدبین بشه از نظر ذائقه، میل نمیکشه که هیچ، اصلا حالمون به هم میخوره بخوایم بخوریم. یعنی تا این حد تغییر ذائقه تغییر حال به انسان میده. بالعکس ذائقهش عوض شده، یه چیزایی میخوره که ما به اصطلاح تعجب میکنیم. خب مثال میزنم، یه بنده خدایی تا امروز اصلا حشرات رو نمیخورده، ذائقهش که عوض شده اتفاقا به ما ایراد میگیره. حتی جالبتره، میگه چرا گوسفند رو سر میبرید حیوانی؟ شما مگر عاطفه نداری؟ شما مگر نمیدونم احساسات نداری؟ اشک میریزه از این که گوشت گوسفند رو شما گذاشتی سر سفرتون، مثلا یه آبگوشتی درست کردی، اما از او بر به راحتی سوسک رو صرف میکنه در غذاش. از او بر فرض فرمایید که یه سوسمار رو مثلا صرف میکنه در غذاش. این واقعا مثال نیست، یعنی فقط مثال نیست، یه واقعیته. ببینید این نوع واقعیت های چینی و مثال های واقعی متعدد میشه گرفت که از نظر تغذیه آدم به یه جایی میرسه. خیلی همون غذای عادی خودمون بگیم، طوری شده الان شیر، ماست، نمیدونم چی، واقعا نمیتونه بخوره. یا طوری شده فرض فرمایید بعضی غذاها مثل آبگوش، مثل چی، اصلا نمیخوره. میگه آقا بچه های ما فقط برنجه، هرچی که با برنج باشه میخورن، ذائقشه. همینه، میشه ذائقش عوض کرد. اما ذائقش باید اجتماعی بشه، یعنی جمعی بشه. وقتی جمعی میشه ذائقش عوض میشه. جالبش اینجاست، ذائقه که عوض شد خوراکش عوض میشه. تا اینجا داشته باشیم، ذائقه که عوض بشه خوراکش عوض میشه. تو مسائل دینیش، ذائقش که عوض بشه نوع خوراک دینیش عوض میشه. بله. کتابهایی میخونه که با ذائقش همراهه، نه کتابهایی که با واقعیت همراهه. خیلی دقت بشه ها، میره کتابهایی رو مطالعه میکنه که به ذائقش همراهی کرده، نه آنچه که خدا میپسنده، نوعی که پیغمبر خدا میپسنده، ذائقشه. جالبه، نماز میخونه، نماز میخونه، من تاکید میکنم روی نماز، چون نماز بر مبنای توحید و ولایته. نماز میخونه، روزه میگیره، ولی میگه که عزاداری برای امام حسین نه نباید مشکی پوشید. ذائقهش عوض شده، قبلا میپوشیده ها. چی شده؟ دقت کنی، توی یه جمعی وارد شده، توی یک اجتماعی وارد شده که متاسفانه ذائقهش عوض شده. چون ذائقهش عوض شده، خوراک عقیدتیش عوض شده. چون خوراک عقیدتیش عوض شده، یه اعتقاد براش پیدا شده، میگه نه اصلا نباید مشکی پوشید، صفتم وای میسته. بعد نوع خوراکی بهش داده میشه چقدر واقعیت داره، میگه اگر مشکی بپوشیم افسرده میشیم. خب بزرگوار، کدام آزمایشگاه بین المللی این رو ثابت کرده با پوشیدن مشکی 10 روزه ماه محرم انسان افسردگی پیدا میکنه؟ اونه به ما نشون بده. 1 2 اون فرمولی که به کار بردن، ما هم میخوام آزمایش بکنیم. ما که در بسته قبول نمیکنیم که، ما هم میخوام آزمایش کنیم. ما هم تو آزمایشگاه برای همونه بخوایم پیش بریم، نمیشه. اریتریمایسین تولید میشه، اون در فرانسه تولید بشه یا در ایران یا در افغانستان تفاوتی نمیکنه، یا در فرض فرمایید که عراق، یا در فرض کنیم پاکستان، یا فرض فرمایید در اریتره، فرق نمیکنه. در کل دنیا یه جوره. چرا؟ چون فرمول اریتریمایسین یه فرموله. بله. آموکسیسیلین یه فرمول داره. غیر از او از آموکسیسیلین بودنش خارج میشه، اریتریماسین بودنش خارج میشه. پس اگر شما میگید که برای امام حسین داریم مشکی میپوشیم یه 10 روزی، حالا ولو یه بعضی هم 4 روز 3 روز 2 روزی افسرده میشن، خب قانونش چیه به ما بگید، قاعده چیه ما بگید، اینجا میمونه. چرا؟ چون نوع ذائقش بیمار شد.
بله.
مثل چی؟ یه کسی سرما میخوره، وقتی سرمای خور سرما شدید، بعضی غذاها رو نمیتونه میل کنه، بعضی غذا براش تلخ میشه. نمیدونم تجربه
بله.
کردید اینو یا
بله.
نه، بعضی غذا براش تلخ میشه، بعضی غذا اصلا یه جوری دیگه براش میشه، نمیخوره. تا سرما خوردهش خوب نشده، اون مزه غذا براش یه چیز دیگه است. پس آدم در تغییر ذائقه، بعد تغییر نوع خوراک، یک نوع بیماریه در جسم، دقیقا برای روح هم همینه. تو مسائل اجتماعی خیلی بیشتر اتفاق میفته. بحث اینه، تو فضای اجتماعی قرار گرفته که در حقیقت چون ناشیگری داره بنده خدا، تو فضا ذائقه مذهبیش عوض میشه، ذائقه فکریش عوض میشه، خوراکش عوض میشه، یه دفعه از بحث تلاوت قرآن به بحث دیگه کشیده میشه. اینه که حضرت علی فرماد خیلی خطرناکه. حضرت علی فرماد که شما به تعبیری به این که والدین فرزندتون هستید، میخواید فرزندتون رو هدایت بکنید، اعتماد نکنید به این تفکر. باید مراقب فضای اجتماعی فرزندتون باشید. بود اینجاست.
استاد پس میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که اینکه ما به خودمون اعتماد داشته باشیم یا پدر و مادرها به فرزندشون و بگن که مهم نیست فرزند ما کجا باشه، مهم اینه که ما به خودش اعتماد داریم، این حرف کاملا صحیحی نیست.
طبق فرمایش حضرت علی علیه السلام واقعا صحیح نیست. طبق فرمایش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله واقعا صحیح نیست. چرا؟ چون اون فضای آلوده، ما میگن کرونا، خیلی خوب، کرونا تو چه موقعیتی اثر گذاره؟ مگر نه اینکه توی اجتماعی که آلوده است قرار بگیریم اتفاق میفته. چرا میگن دست رو بشورید مرتب؟ چون میگه دست به جایی زدید که آلوده است دیگه. ببینید اون فضا هستش، اون فضا داره بیماری را منتقل میکنه.
بله.
لذا جالب اینجا که برادران اهل ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام، برای خواهرای عزیز، ببینید ما وقتی که میخوایم بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب، بعضی از بزرگان میگن خیلی با جرأت میگید الحمدلله. چرا؟ چون فضای اجتماعیتون که این تغییر تونسی درش ایجاد بدید، بگید اللهم اجعلنا من المتوسلین، خدای ما را قرار بده تو این قسمت قرار بگیریم. این نکته بسیار مهمه که فضا باید اون فضای اجتماعمون یه فضای علی بن ابی طالبی بشه. پس همه مسئولیم اون موقع، همه باید تلاش بکنیم اون آلودگی های کرونایی و گاهی خطرناکتر از کرونایی که ازش میترسیم به اصطلاح در جامعه که وجود داره. حضرت همین فرمود من تعجب میکنم برای بیماری جسمیشون این همه تلاش میکنن و میترسن، اما برای بیماری های ایمانیشون هیچ تکون نمیخورن. یک بار بزرگوارا محبت بکنیم، ما واقعا نهج البلاغه مظلوم، مثل خود حضرت علی علیه السلام، عین خود حضرت علی علیه السلام مظلومه، واقعا اینطوریه. شما نگاه بکنید آقا علی بن ابی طالب علیه السلام در کوفه مگه قرار نگرفته؟ مگه حضور نداره؟ مگه نه اینکه در کنارش هستن افرادی؟ چی میشه که یه دفعه اون فضا ایجاد میشه برای حضرت؟ میگه فضای جامعه است. نکته اونجاست. فضای جامعه. فضای جامعه یک دفعه میشه تا جایی که خیلی جالبه، افراد جرأت میکنن به خود حضرت هم چیزایی میگن. یعنی چیزایی میگن، حتی پیشنهاد رشوه میکنن. حضرت علی فرمود که عجیبه، به من هم پیشنهاد رشوه میدن، تا این حد پیش میره. و این نکته هاست. بنابراین ناشیگری در امور اجتماعی به معنای این نیست که بنده خدا مقصره. به معنای این استش که جامعه چه بخوام چه نخوام در هر عصری، اجتماع در هر عصری ویروس توش هست. خب ویروس اجتماعی وقتی که بود، اینجا این بنده خدا هم هنوز تازه داره رانندگی یاد میگیره، تازه داره خیاطی یاد میگیره، تازه داره آشپزی یاد میگیره، تازه داره برق کار کردن با برق یاد میگیره، تازه فیلم برداری یاد میگیره. یه مثال مختلف میخوام بزنم، هنوز پخته نشده، هنوز پخته نشده تو هنرش، توی رشتهش، تو هرچی، هنوز پخته نشده. بگیم هنوز ناشیه، تازه پزشکی رو داره میخونه، هنوز پزشک واقعی نشده. پس این بنده خدا در اثر این ناشیگری ممکنه یه نفر در قالب استاد فنش در جلوی او سبز بشد و او اعتماد بهش بکنه و فکر میکنه داره حرف درست بهش میزنه،
بله،
عمل درست بهش نشون میده. اون اینجا تقصیر نداره تفلکی. اینجا ما وظیفه‌مون خیلی بیشتر شد، حالا خیلی سنگین‌تر شد. در این روایت آقا رسول الله می‌فرماید روز قیامت از هیچ کدومتون پدرها مادرها هیچ کدومتون سوال نمی‌کنن، پرسش نمی‌کنن که چرا لباس بچه‌تون این رنگی شد یا اون رنگی. از هیچ کدومتون، از هیچ کدومتون سوال نمی‌کنن که چرا بچه‌تون، خیلی جالبه، اسباب سرگرمی چطوری بود. مثل امروز میگن وسایل بازی، حضرت هم اساس سرگرمی منظورش این چیز هست دیگه،
دغدغه‌هایی که خیلی ها درگیر
هستن. فهم روز قیامت هیچ کدوم از این هستون سوال نمی کنن، اما هستون سوال می کنن چقدر مانعه، چقدر مانعه خوراک‌های مسموم دینی و فکری بچه‌تون بودید. بسر اینه، چقدر رأی و تفکر بچه‌تون رو تونستی مراقبت کنید، چقدر مبارزه کردید. جالبش اینجاست، لذا فرماید امر به معروف نهی از منکر جامعه که وظیفه شرعی شماست به خاطر اینه.
بله.
یه بار دیگه این روایت رو خوندم، حضرت عیسی علیه السلام در این باب، حضرت عیسی باخه نکته داره برای اینکه توجیه بکنه حضرت عیسی این مطلب را که بابا بود اجتماعی بچه‌هامون خیلی مهمه. می‌فرماد اگر خونه همسایه‌تون آتش بگیره و شما بگید به من چی؟ رهاش بکنی، عنقریب آتش خونه همسایه به خونه تو هم میرسه ها، نمیتونی خاموشش کنی. می‌فرماد دقیقا اینطوریه، نمیتونی بگید که حالا فرزند فلانی فلانی تو کوچه اینطوریه به من چی؟ انقری فرزند خودم اینطوری میشد ها، این فضای اجتماعی میشه. چونه میرن تو مدرسه، فضای مدرسه اینطور میشه. آ مدرسه خیلی اتفاقا میفته، خیلی کارا میکنن، به من چی؟ من مراقب بچه خودم هستم. نه، اتفاقا معلمان نقش خیلی مهمی، مدیران خیلی نقش مهمی دارن. یعنی چی به ما چی؟ اینجاست که بحث پاسخ دادن به خدا و عدم پاسخ دادن برای ما روشن میشه. برادر و خواهر، صرف دلار راست شدن تو نماز نمیتونه به خدا روز قیامت جلوی محاکمه ما بگیره. اینجاست که باید بتونیم پاسخ حضرت رسول را بدیم، اینجاست که باید پاسخ امام حسین را بدیم. امام حسین علیه السلام میتونست یه جور دیگه عمل بکنه، چی شد که میاد همه عزیزانش رو در طبق اخلاص میگذاره، اربن اربا میشن،
بله،
در جلوی چشم مبارکشون، در چون باید حضرت زینب سلام علیه ها این رو تحمل میکنن، داره فضای مسموم جامعه را داره معرفی میکنه، اهل نماز خونهایی که نمیفهمن قرآن را. بس اینه دیگه، اونه که بی نمازن دیگه بماند، اونه که بی توجه به توسله دیگه بماند. ما چون خوشبختانه بیننده هامون متدینن داریم با این راحتی حرف میزنیم که این نکته است. خلاصه ناشیگری در امور اجتماعی نکته بسیار مهمیه. حالا من برمیگردم آیات روایت شما عرض کنم، من دومی را عرض کنم.
بله.
دومین به اصطلاح مشکلی که در موقعیت اجتماعی نوجوان اتفاق میفته، بی اطلاعی از برخورد در امور اجتماعیه. اون به طور کلی ناشیگری در امور اینه، بی اطلاعی در برخورد در امور اجتماعی. ببینید دو تا معقول است، اونجا تو شناختشه، اینجا تو برخوردشه، چجوری برخورد بکنه، کجا مقاومت بکنه که این ویروس بهش منتقل نشه به نام عقیده فاسد، به نام اخلاق فاسد. واقعش فاسده، قضای فاسد بفهمه نمیخوره، واقعا نمیخوره، کتکش هم بزنی نمیخوره.
بله.
بچه ترسویی باشه، باید تو تا شلاق فرض کنی بهش بزنی این قضای فاسده بخوره، مقاومت میکنه واقعا، من نمیخورم، خواهم بمیرم. اینجا اینطوریه. نکته ای که اینجا داره، موارد زیادی داره. در سوره مائده آیه 105 میفرماد ای کسانی که ایمان آوردید مراقب خود باشید، اگر شما هدایت یافته اید گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمیرسونه. خب بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را از اون چه عمل میکردید آگاه میسازه. اینجا ممکنه بعضیا به اشتباه بیفتن. چطور؟ چون میگن آیه قرآنه فرموده که ای کسانی که ایمان آوردید مراقب خودتون باشید، اگر شما هدایت یافتید گمراهی کسانی که گمراه شدن به شما زیانی نمیرسونه. آیه صریح قرآنه. میگیم بله، اینجا دو تا نکته داره بزرگوار.
آیه هم داریم میبینیم.
بله، دو تا نکته داره. یکیش اینه که در حقیقت فرمود مراقب خودتون باشید. این مال کیه؟ یا ایها الذین آمنو، اون کسانی که ایمان آوردن. پس ببینید خطاب به بی ایمان ها نیست که، این خطاب ماست. این نکته اول، درست؟ به کفار که نفرموده، به منافقین که نفرموده، به عذر میخوام مشرکین که نفرموده، به افرادی گفته که ایمان آوردن. حالا ایمان آوردن جمیع مؤمنین و مؤمنات و منافقین همه را شامل میشه دیگه، چون منافقین از جمع ایمان آورده هاست، تو جمع ایمان آورده ها. به همین خاطر سخت میشه تشخیص داد ما متدینیم یا نه.
بله.
اینجا نکته ای که داره، نکته اول خطاب به کسانی است که ممکنه نماز بخونن، ممکنه روزه بگیرن، ممکنه تلاوت قرآن هم داشته باشن. اما کلمه بعدی مطرحه، مراقب خود باشید. این مراقب خود بودن مهمه. علیکم انفسکم. خب این مرحله بعدیشه. وقتی داره این هشدار میده با علیکم انفسکم داره وارد میشه، معناش اون نوع کاریست که باید بشه. بعد بحث این استش که اونگاه که هدایت شده اید را مطرح میکنه. این اهتدیت هم این بحثی استش که در حقیقت تو بحث اصلی کار که بحث هدایت مطرح میشه، این هدایت کجا داره اتفاق میفته؟ بحث اینجاست. اگر ما توی شرایطی قرار گرفتیم بحث خودسازی برای ما مطرح شده، بعد میان توی این قضایا، بله اونجا این فرمایش بزرگوارانی که میگن این آیه معنا و مفهومش این استش که تو اجتماع دیگه ویروس نمیگیریم، بحث بعدیشه. مثل میمونه یه پزشک به ما میگه شما اگر این کارا رو انجام بدید بدنتون قوی میشه، بدنتون که قوی شد هر ویروسی جذب نمیکنه. خب خیلی خوب، بناست این خودسازی بکنه. من گوشه ای از شاخصهای اون چیزایی که موجب میشه خودسازی بکنیم رو میشمارم. ببینیم چند نفر از این بزرگوارا که به عنوان نوجوانن، بحثمون این نوجوان به اینجا نرسیده، این آیه شامل اون نوجوان نمیشه، بحثمون سر اینها. اون نوجوان هنوز ناشیه، کلمه ناشی را گفتیم، اون نوجوان هنوز اطلاعات نداره، گفتیم بی اطلاعه.
بله.
بس دقت کنیم، نگیم بچه همون الحمدلله توی شرایط قرار گرفته تو جامعه بره هیچش نمیشه. نه، بچه هنوز به اونجا نرسیده که این آیه شامل حالش بشه. این شامل حال خودت ممکنه بشه، ولی شامل حال بچه هنوز نشده. خب شاخصاش بگیم، اون شاخصایی که موجب میشه آدم به خودسازی رسیده، داره خودسازی میکنه. اولین استش که ایشون به نماز شبش توجه ویژه داره، ولی دو رکعت از نماز شبش میخونه اگر نتونه همش بخونه، یکی از ویژگیاشه. نماز صبحشو اول وقتش میخونه، نمازه بعدیش هم اول وقتش میخونه. سه، او برای اینکه عباداتش درست بشه قطعا قبل و بعد از نمازش تلاوت قرآن و تدبر در قرآن رو داره. چهار، او بحث توسلش برای اینکه دستگیریش بکنن، وصلش بکنن، بحث دعای توسل رو، بحث مناجات ها رو، این همه مناجات داریم. یعنی این که بحث این همه، حالا بگیم فرض کنیم یک کسی یه جای مفاتی نداره، مصباح رو نداره، اقبال رو نداره، صحیفه سجادیه رو نداره، قرآن که داره، مجموعه مناجات های قرآنی رو بالاخره داره زمزمه میکنه. پنجم، او در طول روز مراقبت های ویژه‌ای داره که زبانش رو کنترل بکنه. که چی؟ با عصبانیت با کسی حرف نزنه. اینه که داره مراقب علیکم انفسکم هستش، مراقب خودتون باشید. یعنی توجه داره، مراقبت میکنه. اما یا این بچه نوجوان برای خدا هم به این حرج رسیده که اینقدر مراقبت کنه؟ که مراقب باشه یه وقت عصبانی نشه به کسی توهین کنه، یه وقت عصبانی نشه که غیبت کنه، یه وقت عصبانی نشه داد بزنه، یه وقت سخنچینی نکنه، بله. یه وقت پشت تلفن خلاصه پتی کسی رو آب نریزه، یه وقت سترالعیوبی رو نذاره که پرده دری بکنه. ببین وقتی میگه مراقب خود باشید اینجاست. اون هنوز بنده خدا ناشیه، بس مستر این بود، اون هنوز ناشیه، اون نمیدونه این چیز رو، نمیدونه، اطلاع نداره چی موجب خودسازیه، به تعبیر چی موجب میشه این زبان به هر چیزی آلوده نشه، به دروغ، به تهمت، به بد و بیرا گفتن.
بله.
خب ببین اینا نکته است. یه نکته جالبتر داره اینجا تو بحث خودسازی، بحث در حقیقت توجه و توسل علیکه بالوسیله داریم تو قرآن دیگه. بحث وسیله اینجا مطرحه، این توسل و توجهش اینا بنده خدا هنوز یاد نگرفته، اول کاره، تازه پا گذاشته تو به تکلیف مداریش، تازه مکلف شده، میگه مراقب باشید اینجا. و الا بینه تو جامعه آسی میبینه، ذائقهش عوض میشه ها، ذائقهش برخلاف ذائقه شما پدر مادر میشه ها. شمایی که الان تو ذائقه جسمانی مثلا آبگوش رو میل میفرمایید با لذت، او میگه اصلا آبگوش کی میخوره؟ هست دیگه، داریم الان تو جامعه.
بله.
شما شیر میخوری با لذت، میگه شیر کی میخوره؟ شما فرض فرمایید که فلان غذا با لذت، میگه نه من فقط پیتزا میخورم. داریم ها، خیلی مطالب مردم الان از بچه هاش میشاکیه.
بله.
فست فود فقط، اینطور میگیم کلی فست فود فقط. خب ببینید اون ذائقه عوض بشه، خیلی نمیتونی دیگه غذای دیگه بهش بدید ها. میلش نیست، مگه بزرگ دعوا. تو بحث فرهنگی هم اینه، قبل از اینکه ذائقهش عوض بشه بحث خودسازی رو باید براش آماده کنیم. برای اینه، حالا برای این باید به روایات بپرد، یعنی این معنی این آیه رو ناچاریم به کمک حضرت امیر بریم که کمک بگیریم حضرت رو، به کمک فرمایشات حضرت علی متوسل بشیم که ببینیم منظور چجوریه، چه کار کنیم.
بسیار عالی استاد، اگه اجازه بدی فاصله بگیریم برگردیم اگر فرصت شد بحث کنیم. خیلی ممنون ازتون دوستان عزیز، ارجمند این بحث رو می‌بینیم، برمیگردیم همچنان همراه شما خواهیم. بفرمایید.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام، به خال کن چه لب سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب بکن شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خون زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا
وقت شما به خیلی بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از همه شما بزرگواران دعوت میکنیم که با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات و پیام‌های خودتون رو حتما به دست ما برسونید. پل‌های ارتباطی برنامه برای شما در حال نمایش داده شدنه. اولین تلفن رو بیننده بزرگوارمون پشت خط هستن، خانم زارعی از بندرعباس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خانم زارعی ارتباطمون با خانم زارعی وصل بشه. خانم زارعی سلام. خانم زارعی صدای ما رو دارید؟
سلام علیکم. صداتون خیلی ضعیفه.
خب دوستان صدای ما رو تقویت بکنید. خانم زارعی بشن. صدای ما رو دارید الان؟
سلام علیکم. بله بله دارم.
بفرمایید. بفرمایید.
ببخشید راجع به یکی از دوستان میخوام بگم که این دخترش رو ازدواج داره، 2 سال پیش عقدش کردن. مادر بنا به دلایلی مخالف بود. یکی به خاطر مثلا وضع مالی، یکی دیگه به خاطر وضعیت دینی پسره و همینجور سلسله مراتب دیگه. خب به هر زور بود چون دختر قبول نکرد و میخواست با این پسر ازدواج کنه، مادر قبول کرد. ولی اینو بگم که مادر هم مذهبی بود هم اجتماعی، یعنی 90% جاهایی که دخترش میرفت در ارتباط با دخترش بود، همراهش میرفت میومد و همیشه میگفت میخوام بدونم با کی میره با کی میاد و بتونم هدایتش کنم. یه جورایی هم خب موفق بوده چون دخترشو تا یه حدی اعتقادات مذهبی درست داره، بعد می دخترش خوبه نسبتاً. ولی الان با چیزی که 2 ساله عقدش کردن و مواجه هست، این که دختر دین و دیانتش خیلی کمتر شده. عقدم تو خونه خود مادره هستن، چون اینا چیز که ندارن، فعلا پیش مادره زندگی میکنن. این مشکل ها که دارن و خب مشکل مالی که دارن، این مشکل مذهبی هم که دخترش هم الان کم دین‌تر شده، مثلا بهش میگه تذکر میده فایده نداره، دختر تو مادرش خیلی وای میسه، یعنی دخترش هم بسیار عصبی شده، قبلا هم عصبی بوده، الان دیگه شدتش بیشتر شده، با یک کلمه کوچکترین حرفی یک بدای شدید میکنه با مادرش، خونه رو ترک میکنه، یهو بیرون میره، از این کارو انجام میده، دوباره باید برن بیارنش از این معرکه ها. حالا یه مشکل دیگه که پیدا شده، این دوست من که با دخترش اینجور مشکلاتی داره، خودش هم داره افسرده میشه، یعنی همیشه یه وقتایی میگفت که خوش به حال اونی که دنیا رو ندید، دوباره استغفار میکنم که خدایا منو ببخش، مثلا کفر نگم. الان بعضی وقتا گریه میکنه به شدتی و میگه کاش دنیا نیومده بودم و این زندگی رو ندیده بودم. اینجا من هم نگران خود خانومم هستم که حالا او باید چیکار کنه با این وضعیت که الان داره پیش میره و داره افسردگی میگیره و خب خودش هم داره با مشکل روبرو میشه. ممنونم و متشکرم. طبعا چجور راهنمایی میکنین؟ انشالله فردا خود این خانم میاد منزل من و بستخش رو میبینه، چون الان کار داشت نتونست بیاد خودش صحبت کنه، من به جاش صحبت کردم.
تو سوالی نداری؟
نه.
خیلی ممنون و متشکرم خانم زارعی، تشکر از تماستون. تلفن بعدی ما سرکار خانم محمدی از کانادا هستن که از بستر نماسه واتساب در تماس هستیم با ایشون. خانم محمدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت کارتونات و موضوعی مختلف برمونه. من سوال داشتم از آجی آقا. آتشی، من بچه 7 ساله
هستم. صداتون خیلی واضح نیست.
بله. من بچه 7 ساله ای دارم.
بله.
من سوال داشتم از
فقط خواهشی ازتون آقا محمدی چون ترافیک تماسامون یه مقدار زیاد هست، سوالا رو مختصر بپرسید ممنون میشم ازتون.
بله حتما. راجع به بچه های آتشی، من بچه 7 ساله‌ای دارم که 3 سال متوجه شدم آتش داره. آقا به این راجع به آتش اینجا دارو درمان ندارم واقعا.
دوستان صدای خانم محمدی ما درست نداریم، بخواد یک بار دیگه ارتباط رو برقرار بکنی
الان؟
بله یک بار دیگه ارتباط برقرار کنیم ما تماس بعدی رو بگیریم. خانم حسینی از خوی پشت خط برنامه هستن. خانم حسینی سلام.
الو.
سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید در خدمتتون هستم.
از دستنگران برنامه کانال مهر می‌خواستم تشکر کنم. من پسرم 21 سالشه، تقریبا یه سال و نیم پیش با یه زن آشنا شده که 2 سال از خودش بزرگتره، ازدواجم کرده، بچه‌ام سخت کرده. حالا پسرم باش آشنا شده و به خاطر اون همه کار میکنه که بهش برسه. هر چی هم آگاهش میکنیم که این به ضرر توی ازدواج کرده و از خودت بزرگتره، میگه نمیتونم هیچ کس رو جایگزین اون کنم. حتی به خاطر اون رفته به نظام که پدرش گفته پیش حقوقتو بیار بعد شرط ازدواجتو فراهم کن بعد من دخترمو بهت بدم. میگم بابا اون دخترشو میده به 2 سال از خودش باز کوچکتر، ولی تو بزرگتر از خودتو میگیری، تو مثلا تو این جریان بازنده میشی، تو خیلی مشکل سرت راحت میاد بعد ازدواج. قبول نمیکنه دیگه. حالا بعد چند ماه نظام وظیفش درست شده، رفته حالا یه هفته اومد مرخصی، اونم با دلخوری اومد اینا که چرا مثلا زمین ازدواج ما رو فراهم نمیکنه فلان اینا.
من متوجه نشدم، یعنی ایشون قبلا ازدواج کرده؟
بله ازدواج کرده، خونه شوهرم رفته، بچه‌م سخت کرده، طلاق گرفته. میگه من به خاطر اینکه چادر سرش میکنه اجازه.
آه یعنی آفسرتون ایشون رو میخواد؟
بله بله.
آه بسیار خوب. بسیار
نکته مثلا؟
نه نه.
خیلی ممنونم خانم حسینی، تشکر از تماستون. دوستان تماسمون و ارتباطمون با خانم محمدی برقرار هست یا نه؟ آه. بله بله. خانم صادقی از تهران هم بیننده بعدی ما هستن، خدمت ایشون هم عرض سلام داریم. خانم صادقی سلام.
سلام، حال شما؟
وقت شما بخیر، خوش اومدید در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما و آقای استاد. یه سوال داشتم از استاد. من یه پسر 23 ساله دارم. بعد صدای من میاد؟
بله بله صداتون
میاد. این پسر 23 ساله من بیش از اندازه از دید شوهرم توقع از من داره. مثلا ماشین میخواد، نمیدونم پول میخواد، چون من حقوق بگیر هستم. بعد شوهرم مخالفه. حالا دیشب صحبت داشتیم میکردیم، میگفت که اینو از استاد که این همه شبکه ولایت میبینی سوال کن ببین حرف من درسته یا حرف استاد درسته. من مخالفم به این که این بخوای اینقدر حمایتش کنی. حالا میخواستم ببینم استاد اگر امکان داره یه مشاوره ما بدن که حمایت کردن یه جوانی که علاقم داره به عکاسی، یعنی میگه من فعلا هنوز نمیتونم حقوق بگیر بشم به خاطر اینکه هنوز توی عکاسی که علاقه دارم هنوز پا نگرفتم، چون بعد هم مدارا کنیم. ولی شوهرم میگه که نه این تصمیم نداره سر کار بری، یعنی مثلا از کار فروشندگی که قبلا میکرد دیگه خسته شده، دوست داره مثلا کار مال خودش باشه، خودش مسئول خودش باشه، هر ساعتی که میخواد بره بیاد. بعد پول که نداره زیاد به ما فشار میاره، یعنی مگه ندم با پدرش دعواش میشه. یعنی اونجوری نیستم که من بخوام پول نگه داشته باشم. مثلا طلا داشتم 80 تومن برای دخترم ماشین گرفتم، بعد مثلا برای پسرم یه ماشین داشتم خارجی، اونو به نام پسرم کردم.
درست.
اینی که شوهرم مثلا مخالفه، میگه چرا مثلا اینقدر حمایت میکنی؟ یا با حقوقم قسطی براش وام میگیدم یا پول بهش میدم. اینی اصلا برام پول برای خود من شخصا پول اصلا مهم نیست، تمامش برای یه شوهرم یا خانواده‌ام یا بچه‌هام خرج میکنم. حالا شوهرم مخالفه، میگه که نباید.
این در واقع همسرتون مخالف این میزان از حمایت هست.
آفرین، میگه که اصلا چرا باید اینقدر حمایت کنی؟
شما
حالا مشخصه نظر شوهرم به نظر حاج آقا رو برای شوهرم توضیح بدم. من این برنامه رو دارم پر میکنم که گوش کنه.
خیلی عالی، سپاسگزارم.
خانم شما درد نکنید،
تشکر از تماستون، ممنون و متشکرم. خانم محمدی قرار شد فایل صوتی بفرستن برای ما که گویا ارسال کردن، این فایل صوتی رو بشنویم که بری سراغ پاسخ.
با عرض سلام خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای کریمی و تمام کارکنان شبکه ولایت، من دو تا سوال داشتم از خدمت آج آقا. یکی راجع به آتیزم، من پسری 7 ساله‌ای دارم که متاسفانه 3 ساله متوجه شدم آتیزم داره، اونم در حد شدید. دارو درمان اینجا نداره. لطفاً یک توضیح بدین راجع به بهبودی و پیشرفت اینجور اطفال. سوال دومم راجع به موریزی شدید بین دختر خانم ها و خانم های جوان. دختر 19 ساله من 4 ساله از سن 15 سالگی دچار موریزی شدید شدن، تا الان تقریبا 1/3 موهاشون از دست دادن. دکترها به دکتر مراجعه کردیم، اجدارویی ندارن، میگن این تاثیر استرس زیاده و خودم هم همچنان موریزی شدید دارم. متاسفانه تو این 2-3 هفته اخیر موهایم خیلی ریختن و حتی پشت سرم خیلی حساس شده، دیگه نمیتونم واقعا دست به سرم بکشم یا مثلا از روسری استفاده کنم که خیلی برام سخته. لطفاً راهنمایی کنید. ممنون، سپاسگزارم.
خیلی عالی، ممنونم خانم محمدی. میدونم بیننده برنامه هستی، تشکر میکنم که فایل صوتی برام فرستادید. دوستان بفرمایید چقدر زمان داریم که ما مدیریت زمان هم داشته باشیم. 10 دقیقه زمان داریم.
خب خانم
زارعی شروع کنیم.
زارعی
که دختر دوستشون عقد کردن، مادر مخالف بوده و الان هم عصبانی تر شدن دختر خانم، هم مادر افسرده شد.
ببینید، نکته اول این استش که دختر خانم که این حالت پیدا کرده، اتفاقا بحث امروزمون همین بود، اون فضایی که آدم قرار میگیره اون فضا آدم رو تغییر میده. متاسفانه خودشون تقصیر نداره، بند خدا توی موقعیت سنی هستش. توی موقعیت سنی بعضی ها اون پختگی رو پیدا نکردن، بعضی ها واقعا پخته هستن، چون دیگه کسی داره ازدواج میرسه از 15-16 سالگی گذر کرده، قاعدتا اینطوری باید باشه، چون سن رو نگفتم ولی قاعدتا توی این سن باید بوده باشه. خیلی خوب، پس نکته اول این که خواهر بزرگوار، این دختر خانم شما، اول کاری که باید بکنی فضای دوستاش هست. قبلا هم گفته ایم دوستای خوبی رو آرام آرام همراهش بکنید که ازدواج کرده اند. حتما باید این ازدواج کرده ها باشن،
بله.
نه مجردا، نه متعلقه ها، ازدواج کردنه که همسر دارن و زندگیشون رو دوست دارن. اینا رو آرام آرام همراه بکنید، نیازی نیست بهشونم بگید برای چی، صرفا همراه کردنشون که دوست بشن. نکته دوم، واقعا در ارتباط با زندگیش، همسرش، حال که دیگه عقد کردن دیگه نمیتونی کاریش بکنی، زندگیشو به هم بریزید، درستشون کنید. یعنی اون مقدار فرض فرمایی اگر مثلا از 100 20 تاش داره 30 تاش داره، بقیش درست کنی، ترمیم کنیم به تعبیری. پس شما نسبت به ضعف ها، مشکلات و امثال هم واکنششون ندید، خصوصا به زبان نیارید. به هر مقدار که به زبان بیارید، این دختر خانم شما عصبی تر میشه و کنترل و مدیریت زندگیش بدتر میشه، چون دوست نداره شما ناراضی باشید. از یه طرف دوست نداره خودشم اشتباهی کرده، احیانا زندگیش الان بالاخره اونم آزار میده، اگر مشکلاتی باشه آزارش میده، چون کدام آدمه که نخواد زندگیش 20 باشه.
بله.
پس بنابراین به زبان نیارید مشکلاتش رو. نکته سوم، برای حل مشکلاتش کاملا به صورت غیر مستقیم عمل کنید، نه راهنمایی مستقیم نه تذکر به هیچ وجه. چهارم، شوهرش رو که اگر اشکالاتی درش میبینید، دقیقا مثل خود دختر خانمتون اونم باید تو فضای قرار بگیره. مثلا اگر امروز قراره که دختر دعوت بکنی، دوست دخترت رو که شوهرش هم خوبه اونا رو هم همراهش دعوت بکنید.
هلی.
یا مثلا فرض فرمایید که همین خواهر گرامی که دوست صمیمیتون هست داماد داره، همراه با داماد و دختر ایشون رو ایشون دعوت بکنید. ببینید این نوع ارتباط‌های عاطفی به تدریج کمال همنشینی دیگه گره به هم می‌خورد. پس نیازی نیست شما مستقیم اینها رو به رخشون بکشی. به رخ کشیدن دردی رو دوا نمی‌کنه. اصلاح کردن دردی رو بدوا. اصلاح کردن اول ایجاد رابطه حسنه است. بعد تغییرها باید اتفاق بیفته. اول همدیگه را قبول بکنید. وقتی همدیگه را قبول کردید تاثیرگذاری است. نکته آخری که اینجا عرض کنم خدمتشون این استش دقت بفرمایید. شما خودتون الان منشأ در حقیقت اون نوع استرس ها و نوع نگرانی ها برای دختر خانم شده اید. شما خودتون بایستی که به یک نوعی از آرامش ها برسید. جلسه بعدی یعنی انشالله جلسه بعدی ما وارد یه بحثی میشیم با توجه به روایات انشالله اون آیات رو که عرض کردیم باید بحث بکنیم. نوع راهکارهایی که به آرامش باید رسید، به کرامت انسانی باید رسید، حضرت میفرماید اونا را نسبت به این باید توجه داشته باشید. انشالله جلسه بعد عرض میکنیم.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. خانم حسینی که فرمودن پسرشون میخوام با یه خانم بزرگتر از خودشون که مطلقه هم هستن ازدواج.
خانم حسینی بزرگوار، ما هیچ جای شرع مقدس اسلام نداریم که این نوع ازدواج رو منع کرده باشه. پس از نظر خداییش، پیغمبریش، از نظر ائمه علیهم السلام، اگه بریم معذر حضرت علی علیه السلام الان، بریم معذر حضرت ولیعصر علیه السلام، به ما منع نمی‌کنن. پس ما اول می‌خوایم تابع خدا و پیغمبر و خدا اهل بیت پیغمبرش باشیم.
باید.
که منعی نداریم اینجا، اشکالی نداره. یک. دو. از نظر بحث جامعه شناختی و روانشناسی می‌خوایم بحث بکنیم. آیا ازدواج با همچون افرادی به این شکل اشکال داره؟ هیچ جا نداریم. یعنی مطلق نمیتونیم یه اشکال داره که. ممکنه استثناهایی جاهایی به واسطه نوع روحیات هست. خب پرمسلم اگه هر دو هم مجرد باشن استثناهایی هست میگن نه. چه مشکلاتی. پس بنابراین نکته دوم اینم هیچی نداره نظر علمی. مطلق گفته باشه شما اجازه ندارید ازدواج بکنید. بده. بله. ممکنه تو یه جایی عرفیه. عرف خیلی چیزا متاسفانه گاهی بد میدونه. خیلی چیزا. متاسفانه برای خودشون نه، برای دیگران اینطوری میشه. یعنی اگه صفت خودشون داشته باشن میگن نه. چه اشکال داره؟ خب بنده خدا اگر الان فرض فرمایی دختر خانم دختر خودتون بود، آقا پسر مال کسی دیگه بود، همچه قضاوتی میفرمودید؟ ابدا. هیچ وجه. پس بنابراین اجازه بدید آقا پسرتون با این علاقه خوشبخت بشه. اتفاقا میگید آقا بچه آرده سخت کرده. خب سخت کرده، ببینیم چرا سخت کرده، دلیلش چی بوده. ازدواج کرده. آیا همه دختر خانم ها، ببینید خیلی خیلی دقت کنیم، اما میخوایم ایمانمون از دست ندیم، آیا همه دختر خانم هایی که طلاق میگیرن مشکل از خودشونه؟ آیا همه آپسرهایی که طلاق میگیرن مشکل از خودشونه؟
بله.
نه، گاهی اشکال از دختر خانم، گاهی اشکال از آپسر. از کجا معلوم؟ شما که بررسی کرده اید، ما که نمیدونیم، بر اساس این جواب میدیم دیگه. از کجا معلوم مشکل از آپسر نبوده؟ از کجا معلوم ایشون هم ناشیگری نکرده؟ فکر کرده اگر واقعا بچه‌اش سقط بکنه راحت میتونه ازدواج کنه. چون بعضی این حرفا میزنن دیگه، میگن اگر بچه داشته باشی کسی نمیاد با تو ازدواج بکنه. خب یه ممکنه خطا اینطوری کرده باشه،
شاید مشکلی داشته،
شاید یه بیماری بوده. نه اصلا بس چیز دیگه است، شاید اصلا خود بچه اصلا شکل نگرفته و سقط گرفته، سقط شده. اینا همه هست دیگه. باید. پس اینم اشکال نیست.
استاد فقط یه نکته‌ای که من نمیدونم این رو مطمئن نیستم درست متوجه هستم صحبتشون یا نه، که گفتن یه اختلاف سنی زیادی دارن.
خب اختلاف سنی رو فرمود دو سه سال. هیچ وجه به هیچ وجه اینو میخوام بگم، نه برای دختر نه برای پسر به این شکلی هیچ اشکالی نداره به هیچ وجه. خب ما در طول تاریخ از این موارد فراوان داریم.
بله
فراوان داریم. در بین ائمه، در بین پیغمبران به عنوان الگو برای ما قرار داده شده. خود ما هم تو جامعهمون پر از این مطالبه. اینم هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین من عرض میکنم شما خوشبختی پسرتون قطعا میخواید. پس این خوشبختی را خواهش میکنید اجازه بدید به این شکل انجام بشه. اگر آدم پخته‌ایه، اگر آدمی است اشکالات دیگه توش وجود نداره، اینا اشکال نیست. ولی یه وقت اشکالات
دیگه موارد دیگه باشه.
اون بحث دیگه‌ایه.
بسیار خیلی ممنونم استاد. کمتر از 3 دقیقه زمان داریم. سوال خانم حسینی در رابطه با نظر همسرشون که میگن نباید از بچه ها اینقدر حمایت.
خب من اول عذرخواهی میکنم از این بزرگوار و بعد هم تبریک. عذرخواهی از این که خیلی رک میخوام بگم، چون حقیقتا به من حق بدن روز قیامت، تعبیر امام سجاد علیه السلامه، به تک تک کلماتی که من عرض میکنم باید پاسخگو باشم. بنابراین اجازه بدید من واقعا اون چی که خدای متعال میتونم پاسخگوش باشم پاسخ بدم. اما تبریک از این که راحت حرف تو میزنی، پس معلومه که اهل تدینی، الهی شکر. تبریک از این که اهل خدا پیغمبری. خواهر بزرگوار، فرمایش همسرتون درسته. یک، یعنی دلایلش بگم، به دلیل این که یک، شما وقتی که این نوع امکانات الان با آقا پسر بندید، بدون این که آقا پسرتون به فرایند فکری عملیاتی برسه، چه بسا در آینده شغلهاش رو تهدید کرده باشی، در آینده خود اتکاییش دچار مشکل بشه، خود تصمیم سازی و خود تصمیم گیریش دچار مشکل بکنی. اینا بهش میگن زیر پوست، اثرهای زیر پوستیه، زیر خاکستریه. بنابراین خواهر بزرگوار، من اگر به عنوان برادر شما باشم، میگم خواهر من، فرض اینه دیگه، چون خواهر من واقعا الان خواهرم تو منزلش زنگ بزنه، خدا وکیلی بین و بین الله همین عرایض داشت براش.
بله.
میگفتم که حیفه 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 بچت رو دوچار مشکل نکن، شما بذار او کارش رو خوب پیش ببره. پس بنابراین خلاصه خیلی مشخصه، اگر راکار خواستن که حالا چگونه از این بیان بیرون، رو بحث بعدیه که الان جاش نیست. بله. مگه جلسه بعد رو پرسن.
خیلی عالی، ممنون حضرتون استاد، سپاسگزارم، مثل همیشه عالی بود. سوال خانم محمدی مان که انشالله جلسه بعدی به اون خواهیم پرداخت. رحیم خانم از نروژ و علی آقا از لس آنجلس هم تماس گرفته بودن که فرصت نشد در خدمتشون باشیم، انشالله در برنامه‌های بعدی در خدمت عزیزان هم خواهیم بود. ممنون از نگاه پرمحبتتون که تا انتهای برنامه هم همراه ما بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
امام رضا علیه السلام فرمودند کسی که از راه حلال برای تأمین رفاه خانواده‌اش تلاش می‌کند، همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد می‌کند.